بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که مرحوم فاضل تونی برای اجرای اصل براءت دو شرط ذکر کردن، یکی این که جریان براءت موجب این نشود که یک حکم شرعی دیگری ثابت بشه، اگر اصل براءت جاری می شود این سبب اثبات تکلیف از جهت دیگری بر مکلف نشه. این شرط رو توضیح دادیم و پاسخ مرحوم آقای آخوند را به این بیان ذکر کردیم. شرط دوم برای جریان براءت این است که گفتند اجرای اصل براءت موجب ضرر بر دیگری نشود، اگر براءت جاری میشه این سبب نشود به دیگری ضرر و خسارتی وارد بشه. مثلا حالا مثال هایی که زده اند، فرضاً میگه اگر پرندهی در جایی محبوسه، در اتاقی محبوسه، مال یک شخصی هم هست، کسی بیاد در این اتاق را باز بگذاره، فراموش کنه ببنده یا اصلا به اصطلاح بی احتیاطی میکنه، خب اینجا این باز گذاشتن در موجب فرار این پرنده از این اتاق بشه. خب اینجا اگر بخوایم بگیم این شخص بری و ذمه است و براءت رو در مورد او جاری کنیم، این موجب ضرر بر مالکه، سبب می شود که اون مالک بهش خسارت وارد بشه. خب این به نظر صحیح نمیاد. این شرط را ذکر کردن به عنوان اینکه براءت به شرطی جاری می شود که موجب وارد آمدن یک ضرری به شخص دیگری، به یک انسان مسلمان دیگری نشود. مرحوم آقای آخوند می فرماید اولا مسئله این که جریان براءت متوقف بر این است که ضرری نباشد، خب این اختصاص به مسئله قاعده نفی ضرر نداره، خصوصیتی نداره قاعده نفی ضرر، که شما این رو به عنوان یک شرط برای جریان براءت ذکر کنید. کلن اصالت البراءه تا زمانی که ادله اجتهادی باشند جاری نمیشه. این خصوص نفی ضرر نیست، ما میگیم الاصل دلیل حیث لا دلیل. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه اگر بیانی نبود عقاب قبیحه. حالا اگر یک دلیل اجتهادی آمد، این جنبه بیانیت پیدا میکنه، این دیگه عقل در این صورت حکم به قبح عقاب نمی کنه در جایی که بیان باشه. پس به طور کلی هر دلیل اجتهادی که بیاد مانع جریان اصالت البراء است. قاعده نفی ضرر هم یکی از اون ادله است، یک دلیل اجتهادی. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پس با این حساب نمیتونیم مسئله نفی ضرر را یک شرط برای جریان براءت ذکر کنیم، یک شرط اختصاصی برای جریان براءت ذکر کنیم. این اصلا درست نیست، برای اینکه همه ادله اجتهادی این خصوصیت رو دارن. دیگه وجهی برای ذکر به خصوص قاعده نفی ضرر نیست. پس این شرط دوم هم که عرض به حضور شما اینجا گفتن، این شرط هم صحیح نیست. بنابراین یک شرط بیشتر برای جریان براءت وجود ندارد و اون شرط چیه؟ لزوم فحص برای مجتهد و تعلم برای مقلد و مأیوس شدن از دلیل. خب طبیعی است که اون موقع اجراء براءت هیچ مانعی نداره و لذا همین یک شرط هم کافی، بیش از این یک شرط وجود نداره. به همین مناسبت که بحث نفی ضرر و اینها پیش آمد، یه بحث مختصری رو مرحوم آقای آخوند راجع به قاعده لا ضرر مطرح میکنن، که حالا این بحث در مورد قاعده لا ضرر در حقیقت چهار مطلب داره. یکی اصل مدرک و دلیل عرض به حضور شما لا ضرر، که آیا اصلا این روایت ثمرت ابن جندب یا ثمرت ابن جندب، این روایت از نظر سند چه خصوصیتی داره، قابل اعتماد هست یا نیست. دوم بحث در دلالت این قاعده است، این روایته، که حالا این روایت چه دلالتی داره. بحث سومی که هست بحث در نسبت قاعده لا ضرر با عناوین اولیه، و چهارمین بحث هم بحث در نسبت قاعده لا ضرر با سایر عناوین ثانویه. چهار تا مطلب داریم که اینجا حول و حوش مسئله قاعده لا ضرر باید بحثش بکنیم. یک، مسئله بررسی سندی روایتی که این قاعده از او استخراج شده. دوم بحث دلالیش. سوم بحث نسبت این قاعده با سایر ادله، با ادله اولیه. و چهارم هم بحث نسبت قاعده لا ضرر با سایر عناوین ثانویه، که حالا این رو باید بررسی کنیم. اینو بخونیم تا بریم سراغ روایت. و اما اعتبار ان لا یکون موجبا للضرر. اما شرط دوم، اعتبار این که این موجب ضرر نباشد. فکل مقام تعمه قاعده نفی ضرر. اما در مورد این شرط باید بگیم هر مقامی که این قاعده شامل او می شود، هر جایی که قاعده لا ضرر شامل او می شه، و ان لم یکن مجال فیه لاصالت البراءه، این فقط اختصاص به اینجا نداره، هر جایی که قاعده لا ضرر بیاد اصالت البراءه میره کنار، کما هو حالها، یعنی حال اصالت البراءه مع سائر القواعد الثابته بالادله الاجتهادیه، چنانچه اصل براءت را با سایر قواعدی که با ادله اجتهادی ثابت شده بسنجیم حکمش همینه. یعنی چیه؟ یعنی تا اونا هستن دیگه اصل براءت جاری نمیشه. الا انه لا يبقى لها مورد، یعنی لاصاله البراءه، الا اینکه حقیقتا دیگه موردی برای اصل براءت باقی نمیماند. چرا؟ بداهت ان الدلیل الاجتهادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف ولو ظاهرا، برای اینکه دلیل اجتهادی این بیان و موجب برای علم به تکلیفه، ولو تکلیف ظاهری باشه ها، همینقدر که یک دلیلی میاد و برای ما تکلیف رو بیان میکنه، برای ما علم یا ظن معتبر به یک تکلیفی ایجاد میکند، این دیگه مانع جریان اصله. دلیل داریم ولو اینکه این تکلیف تکلیف ظاهری باشد. خب اگر اینجور شد، فا انکان المراد من الاشتراط ذالک، اگر منظور از اشتراط اینه، اینکه گفتن شرط در جریان اصل براءت الا یکون موجبا للضرر علی آخر، اگه منظور از اشتراط اینه، ذالک، ذالک یعنی چی؟ یعنی این که با دلیل اجتهادی دیگه نوبت به اصل براءت نمیرسه. ذالک یعنی عدم و جریان اصل براءه مع وجود دلیل اجتهادی. اگه منظور اینه، خب چرا فقط قاعده لا ضرر رو میگی؟ فلا بد من اشتراط الا یکون علا خلافها، پس باید یه جور دیگه شرط بیارید، نگید که این موجب ضرر بر دیگری نباشه، شرط بیارید ان لا یکون علا خلافها، یعنی بر خلاف این اصل براءت دلیل اجتهادی. شرط رو باید عمومیش کنید دیگه. اگه منظورتون اینه که قاعده لا ضرر جلوی جریان براءت رو میگیره چون دلیل اجتهادیه، خب چرا قاعده لا ضرر رو فقط اسمشو بردید؟ به جای اینکه شرط بیارید الا یکونه موجبا للضرر، بگید الا یکونه دلیلا آخر ها مخالفا لاصل البراءه. یا ما بالاخره با بودن دلیل نوبت به اصل نمیرسه. اگه منظور اینه، پس شرط رو باید جور دیگه بیان میکردی، لا خصوص قاعده ضرر، دیگه خصوص قاعده لا ضرر وجهی برای ذکر نداشت. فتدبر والحمد لله على كل حال ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بيان قاعده الضرر والضرار على نحو الاقتصار و توز. چهار تا مطلب در مورد قاعده لا ضرر باید بگیم، خوب دقت بفرمایید. یکی توضیح و مدرک ها، یعنی مدرک این قاعده، سند این قاعده، این قاعده لا ضرر از کجا در اومده، روایتی که اینو بیان کرده از نظر سندی درست یا نیست، این یک. دو، و شرح و مفاده ها، یا شرح مفاده، توضیح مدرک ها و شرح مفاده ها، مفاد این قاعده چیه، دلالتش، بحث دلالیش، اولی بحث سندی بود، دومی بحث دلالی، و ایضاح نسبتها مع الادله المثبته للاحکام الثابته للموضوعات به عناوینها الاولیه، و اینکه نسبت او را با ادله مثبته احکام که برای موضوعات ثابت شده نسبت رو معلوم کنیم، یعنی نسبت قاعده لا ضرر با ادله‌ای که برای احکام ثابته به عنوان موضوعات به عنوان عناوین اولی. چهارمین مطلب اوثانویه، یعنی ایضاح و نسبتها مع الادله المثبته للاحکام الثابته للموضوعات به عناوین ثانویه. اینم مطلب چهارم، نسبت قاعده لا ضرر با عناوین ثانوی، با احکام ادله ای که برای احکام ادله ای که احکامی رو ثابت میکنه برای موضوعات به عنوان اولی و ثانوی. و ان کانت اجنبیتا عن مقاصد الرساله، توضیح و مدرکها و فلان و فلان، اگر چه اجنبی از مقاصد این رسانه است. چرا؟ چرا اجنبی آقا؟ ها؟ چرا بحث از قاعده لا ضرر اجنبی از مقاصد این رساله است؟ نه، چرا مقاصد این رساله اصلا، یعنی بحث کفایه؟ چرا؟ برای اینکه اینجا ما بحث اصولی داریم، بحث از اصوله، اما این قاعده قاعده فقهیه. اینقدر فرمودید، اما به مناسبت دیگه حالا بحث رو مطرح کردن، ولی قاعده لا ضرر یه قاعده اصولی نیست، یه قاعده فقهیست. لالتماس بعض الاحباء فاقول و بهی استعین انه قد استدل علیها به اخبار کثیره. خب روایات کثیری وجود داره که استدلال شده بر این قاعده به اون روایات، منها موثقه زراره عن ابی جعفر علیه السلام که ان سمره بن جندب، سمره بن جندب کان له ازغ، سمره یک درخت خرمای بارده، به درخت خرمایی که باردهه میگن ازغ، یعنی میتونه بار بده، توانایی میوه دادن و ثمر دادن داره. فی حائطن، در یک باقی، لرجل من الانصار، یکی از این ثمره، این ثمره یه درختی داشت که این درخت توی باقی بود مال این مرد انصاری. خب و کان منزل الانصاری به باب البستان، منزل این انصاری در جلوی در این باغ بود. خب هر وقت مالک این درخت خرما میخواست بره سراغ درختش، باید از جلو خونه اینا رد میشد. این آقا میامد و سرش رو زیر مینداخت میرفت، اجازم نمیگره. و کان سمره یمر الى نخلتهی ولا یستر، میامد میرفت سراغ درختش، اجازم نمیگره. فکلمه الانصاری ان یستعذنه اذا جا، این انصاری کلم سمره را، به ثمرت ابن جندب گفتش که آقا شما هر وقت میخواید بیای وارد منزل بشید، زن و بچه ما اینجا هستن، اجازه بگیرید وارد بشید. فعبا ثمره، ثمره عبا کرد، گفت نه، آخر درخت مال خودمه و من بدون اجازه میخوام بیام برم. فجاء الانصاری الی النبی، این مرد انصاری اومد خدمت پیغمبر، فشکا الیه، شکایت کرد به پیغمبر و اخبره بالخبر، و خبر رو بشتا که آره این آقای درختی تو اونجا داره، هرچی هم هی بهش میگیم اجازه بگیر، اجازه نمیگیره. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی و اخبره به قول الانصاری، پیغمبر اکرم یه نفری رو فرستاد پیش این آقای سمره و واقعه و شکایت این انصاری را از او به اراش نقل کرد و ما شکا خبر داد به قول انصاری و شکایت او را براش گفت و اخبره بالخبر. بله و اخبره بالخبر فارسل رسول الله و اخبره به قول الانصاری و ما شکا فقال فقال پیغمبر اذا اردت الدخول فاستأذن، اگر هر وقت خواستی داخل بشی اجازه بگیر. فعبا، این آقای سمره گفت نخیر من اجازه نمیگیرم، درخت مال خودم. فلما عبا ساومهو حتی بلق من السمن ما شاء الله. وقتی که این آقای سمره عبا کرد، ساومهو یعنی سخن از معامله با او به میان آورد، مساومه یعنی صحبت معامله کردن، اون صحبت هایی که میکنن که معامله را انجام بدن، توجه داری؟ یک مثلا قیمتی رو بهش پیشنهاد داد، بیا این رو بفروش به این قیمت، قبول نکرد، تا رسید به جای این که عرض به حضور شما گفت هر قیمتی تو بگی، به هر قیمتی تو بگی ما میخریم این رو بفروش. بازم فعبا ان یبیعه، این آقای سمره لجباز پاش کرد توی کفش که نه من نمیفروشم. فقال صلی الله علیه و آله لکه بها از قنف الجنه. پیغمبر دیگه وقتی کار به اینجا رسید، اول گفت اجازه بگیر نگیر، بعد گفت بیا بفروش، نه گفت بیا به هر قیمتی که میگی بفروش، نه گفت بیا معامله اصلا با من بکن، این درخت تو اینجا واگذار کن به من، من یک درخت در بهشت به تو میدهم، یک درخت خرمای بارده در بهشت به تو میدهم. فقال لکه به این ثمره بها از قنف الجنه، بها یعنی به این از در این حائط، لکه از قنف الجنه در برابر این یه ازقی در جنه من به تو میدهم، بیا اینو با او معامله کن. بازم فعبا ان یقبله، بازم عبا کرد از این که قبول کنه. فقال، کار به اینجا که رسید، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی. گو حالا که اینجور شد دیگه، اینجا پیغمبر فرمود به اون انصاری برو اون درخت رو از جا بکن، ورم بها الی، اونو بنداز جلوش، درختش رو بنداز جلوش. فانه لا ضرر ولا زرا، این در حقیقت جنبه تعلیل داره که چرا پیغمبر به این آدم گفت برو این درخت رو بکن بنداز جلوش، چرا؟ فانه لا ضرر ولا زرا، این علت برای اون حکم فقل حاورم به حائلی. دقیق فرمودی اذهب فقل حاورم به حائلی فانه لا ضرر ولا ضرار. خب این داره تعلیل میکنه دستور قلع را، چرا برو بکن؟ برای اینکه ضرر و ضراری در اسلام. و فی روایت الحضاء، در این روایت دیگری از حضاء عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذالک، این همین بیان آمده، توجه داری؟ منتها آخرش به جای فانه لا ضرر ولا ضرار یه جمله دیگه آمده، این همون داستان نقل شده، الا انه فیها در این روایت حضا بعد الاباعه، بعد از اباعه آخر، بعد از این که برای آخرین بار این ثمره ابا کرد و نپذیرفت که این درخت در برابر یک درختی در جنت معامله بشه، اما پیغمبر اکرم اینو فرمودن ما اراک یا ثمره الا مضار، دیگه نداره لا ضرر ولا ضرار، میگه آقای ثمره من دیگه تو رو نمیبینم جز اینکه یه آدم مضاری هستی، داری ضرر میرسانی. دقیق فرمودید بله این این یکی اینم همینه، اینم اتفاقا با اینکه نداره لا ضرر ولا ضرار، ولی وقتی میگه انک مضارون یعنی داره کبرا هم به دنبالش هست، یعنی چون ضرر ایجاد کردی پس معلوم میشه ضرر و ضرار منفیه. بله اتفاقا این جمله با اینکه مسئله ضرر و ضرار رو نداره عنایت فرمودید، اما در این حال این کبرا تو دلش متویه هست ولو در روایت نیامده، اما همین عنوانی که میگه ما اراک یا سمره الا مزارن این توش هست. خب اذهب یا فلان فقلع ها ورم بها وجهو الى غیر ذات، میگه این درخت رو بکن و برو این رو بنداز جلوش، الى غیر ذالک من الروایات الوارده فی قصه سمره و غیر این قصه، جاهای دیگه روایت دیگه هم داریم که در خصوص این قصه یا غیر این قصه هم وارد شده و هیه کثیرتون. خب حالا این اصل این روایت، اما از نظر سند گفتیم چهار تا مطلب داریم دیگه، سندش، دلالتش، نسبتش با ادله‌ای که احکام رو برای عناوین به عنوان اولی ثابت میکنه و نسبتش برای با ادله‌ای که احکام رو برای موضوعات به عناوین ثانویه ثابت میکنه. اما مطلب اول از حیث سندش، ببینید اینجا ادعی آمدن ادعای تواتر کرده، گفتن این روایت متواتره، مسلم تواتر لفظی نداره، درسته؟ ادعی گفتن تواتر لفظی داره، یعنی این الفاظ به عینه متواترن نقل شده اما تواتر لفظی مسلماً نداره. چرا؟ احسن، چون اگر تواتر لفظی بود تو الفاظ نباید اختلاف بود، در حالی که تو الفاظش اختلاف. تواتر معنوی هم نداره. تواتر معنوی یعنی چی؟ یعنی درسته اصل الفاظ متواتر نیست به عینه، اما اصل داستان و مضمون متواتره، یعنی یه داستان رو همه نقل کردن. این رو هم می‌فرماید که ما وقتی مورد این روایات رو نگاه میکنیم میبینیم متفاوته، یعنی تواتر معنوی هم وجود نداره، چون از نظر مورد و موضوع روایت هم با هم فرق میکنه. پس تواتر لفظی نیست، تواتر معنوی هم نیست، بلکه یه چیزی داره به نام تواتر اجمالی که خود آقای آخوندم جاهای متعددی این رو گفتن. تواتر اجمالی یعنی چی؟ ها؟ یعنی روایات دال بر این مسئله که ضرر و ضرار رو نفی کرده اونقدر زیاده که اگر احتمال کذب هم در اینها داده بشه اما ما بالاخره یقین داریم و قطع داریم که بعضی از این روایات حتما از امام معصوم صادر شده. مثلا فرض کن 100 تا روایته، 100 تا روایت اومدن، یا 10 تا یا 15 تا یا 20 تا 50 تا آمده همه این داستان رو نقل کرده در جاهای مختلف در موارد مختلف، درسته؟ حالا ما برفرض اگر احتمال کذب بسیاری از این روایات رو هم بدیم، اما بالاخره یقین داریم تو این 50 تا یه 2 3 تاش هست که حتما از امام معصوم صادر شد. به این میگن تواتر اجمالی. مرحوم آقای آخون میگن این روایت گرچه تواتر لفظی نداره، گرچه تواتر معنوی نداره، اما تواتر اجمالی ها داره. این اوله. پس از نظر سند ما قطعه به صدور این روایت داریم ولو به نحو تواتر اجمالی. پس این متواترون لکن متواترون اجمالا. این یک. سلمنا که متواتر نباشه. خوب این هم دقت کنید و اصلا سندش ضعیف باشه، بالاتر از این فوقش اینه، این سند ضعیف. اما ما یک چیزی داریم و اون این که مشهور به این روایت استناد کردن و عمل کردن، و عمل مشهور به روایت جبران ضعف سند روایت را میکنه. اینم به اصطلاح این مسئله. بالاخره اگر قائل به تواتر اجمالی بشیم فبها، اگر قائل به تواتر اجمالی هم نشیم، حداقل از راه جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهور میتوانیم مشکل را حل بکنیم. وقد ادعی تواترها، ادعا شده تواتر این روایت، مع اختلافها، در حالی که لفظن و موردن چی؟ اختلاف داره. اگه اختلاف لفظی باشه پس دیگه تواتر لفظی نیست. اگر اختلاف موردی باشه، یعنی مورد و داستان موردهای متفاوت باشه، پس مضمونهاشون هم یکی نیست، تواتر معنوی هم پس وجود نداره. با اختلافی که در مورد و لفظ هست باز ادعای تواتر شده که اینا مشکل داره. پس این دوتا که بره کنار، حتما دیگه باید بگیم فلیکن المراد بهی تواترها اجمالا. پس باید بگیم اگه تواتر لفظی نداره، معنوی نداره، مراد تواتر اجمالی است. به معنی القطع به صدور بعضها، به معنای این که ما یقین داریم به این که، عرض به حضور شما، بعضی از اینها قطعا صادر شده و الا ببخشید والانصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک جزافه. انصاف اینه که در ادعای تواتر، اونم کذالک یعنی اجمالا، تواتر اجمالی جزاف و مبالغه و تخمین نیست، این قطعیه. و هازا، خب این پس اولا تواتر اجمالی داره، ثانیا و هازا ما استناد المشهور الیها موجبون لکمال الوثوق بها. اینم بره کنار، اینکه مشهور به این روایت استناد کردن موجب کمال اطمینان به این روایت و انجبار ضعفها، و اینکه چیه ضعف داره. ثالثا مع، این ثالثا میشه مع ان بعضها موثقه، اصلا بعضی از نظر سند درسته، توجه داری؟ از نظر سند اصلا درسته و مشکلی هم نداره. مع ان بعضها موثقه فلا مجال للاشکال فیها، در این قاعده من جهت سندها کمالا یحفا. و اما دلالت ها بمونه دیگه برای فهم. لا.